ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر امور خارجه در نیویورک: ایران به فروش نفت خود ادامه خواهد داد. ایرانی ها به آمریکا نشان خواهند داد که نمی تواند از طریق فشار به توافق برسد.
ماد برای بازسازی مناطق سیل زده، پرداخت خسارت به سیل زدگان، تجه پرونده برای طب و بازسازی 98 هزار بده مسکونی.
و وزیر صنعت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به جای برخوردهای سطحی با پدیده گرانفروشی با دلالان و واسطه ها برخورد کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صلوات خداوند بر پیامبر عظیم و شأن اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام و صبح خیر عرض می کنم. همکارم خانم ایرانی و من ساجدی خبرهای بامدادی رادیو ایران را با آگاهی می رسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت با وجود طرح‌های آمریکا، ایران به فروش نفت خود ادامه خواهد داد. محمد جواد ظریف در نشست موسوم به جامعه آسیا در نیویورک افزود: ایران همچنان برای نفت خود مشتری خواهد یافت و مردم ما آمریکا نشان خواهند داد که نمیتواند از طریق فشار به توافقی با ایران دست یابد. ظریف همچنین با انتقاد شدید از رفتارهای غیرقانونی و یک جانبه آمریکا گفت: این آمریکاست که با خروج از پیمان بین‌المللی به عنوان کشوری غیرعادی رفتار می‌کند. وزیر امور خارجه همچنین از کشورها خواست به رفتار غیر عقلانی آمریکا در عرصه بین المللی واکنش نشان دهند.
در روز جهانی دیپلماسی، وزیر خارجه ایران در نشستی با عنوان دیپلماسی و چند جانبه گرایی در سازمان ملل گفت غربی برجام در عمل به تعهداتشان در مورد منافع اقتصادی ملت ایران ناتوانند و حال آنکه ما به قول خود عمل کرده ایم.
مهم اینه که آیا دیگر کنشگران در صحنه بین المللی این آمادگی رو دارند؟ سیاست تحمیل نظرات اسرائیل حتی بر سیاست آمریکا رو پیگیری بکنن یا اینکه میخوان در مقابل این ایستادگی بکنن؟
ظریف دیداری هم با دبیر کل سازمان ملل داشت. بعدن معلوم شد درباره وضعیت فلسطین، جولان، سوریه، لیبی، شمال افریقا، یمن و احتمالاً چند جای دیگر صحبت کردند. دیدار با خانم ماریا گارسس، رئیس مجمع عمومی و همچنین وزیر امور خارجه ونزوئلا از جمله دیدارهای دیگر ظریف در نیویورک بود. در حالی که پیشنهاد ایران مبنی بر مبادله زندانیان به بحث روز در امریکا تبدیل شده، حالا به نظر میرسد در روزهای آینده آقای ظریف بیشترین وقتش را در اندیشکده‌ها و گفتگو با اصحاب رسانه در امریکا خواهد گذراند. کامران نجف‌زاد، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزیر دفاع کشورمان که برای شرکت در 8 کنفرانس امنیت بین المللی مسکو به روسیه رفته است، در حاشیه این کنفرانس با همتایان روسی، چینی، ازبکستانی و صربستانی خود دیدار و گفتگو کرد. 8 کنفرانس امنیتی مسکو روز گذشته با حضور وزرای دفاع و نمایندگان 10 کشور در روسیه آغاز به کار کرد.
بازار دیدار و رایزنی وزرا و مقامات دفاعی و امنیتی در حاشیه 8 کنفرانس امنیت بین المللی مسکو داغ بود. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع کشورمان، در مدت کوتاه حضورش علاوه بر سخنرانی در مراسم افتتاحیه این اجلاس مهم امنیتی، مذاکراتی مفصل را با همتایان خود پشت سر گذاشت. تازه ترین تحولات سوریه، یمن و افغانستان، تداوم همکاری در مبارزه با تروریسم و تقویت مناسبات دفاعی بین تهران و مسکو محور گفتگوی وزرای دفاع ایران و روسیه بود.
ملاقات بسیار خوبی رو با همکار عزیزم جنرال شایگو، وزیر محترم دفاع فدراسیون روسیه، داشتیم. مسائل و روند پیشرفت‌ها رو با هم مرور کردیم. خوشبختانه موانع بسیار کمتر شده و در مجموع ارزیابی پیشرفت کارها بسیار خوب هست.
الکساندر وولین وزیر دفاع صربستان، وی فنگ وزیر دفاع چین، ژنرال بهادر قربانوف وزیر دفاع ازبکستان و محمد جواد کاظم دبیر کل وزارت دفاع عراق از جمله مقاماتی بودند که برای دیدار با وزیر دفاع کشورمان به محل اقامت وی آمدند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
با فروکش کردن سطح آب در بیشتر مناطق سیل زده استان خوزستان، اوضاع در این مناطق در حال عادی شدن است. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، ساعت شروع مدارس در شهرستان‌های اهواز و کارون نیز از دو روز دیگر کاملا عادی خواهد شد. غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، هم در مصاحبه با خبر رادیو گفت بسیاری از خانوارهای سیل زده به منازلشان بازگشتند.
شرایط به سمت عادی شدن میره. نگرانی‌های در شادگان و خرمشهر داریم که رو به کاهشه. در شادگان از دیروز سطح آب در حال کاهشه. احوان باز هنوز نگرانی هست ولی بسیار بسیار کم شده. وای که اطراف احواز داره دفت میشه همچنان و هست ولی بسیار بسیار کم شده. خرمشهر هم تحت کنترل از قابل کنترل شرایط استان داره به سمت عادی شدن هر کمی ولی هنوز بالاخره شرایطمون شد فوق‌العاده است. تا انشالله هفته آینده احتمالاً شرایط عادی اعلام کنیم که دیگه کاملا خطر رفت شده باشه. اما سیرش به سمت عادی شدن سرعت پیدا کرد.
خانواده‌هایی که سیل زده بودن به منازلشون برمیگردن؟
خیلی ها دارن برمیگردن. ما تعداد افرادی که در کمپامون هستن به شدت رو به کاهش.
کار بازسازی مناطق سیل زده و پرداخت هزینه ساخت خانه نیز به آسیب دیدگان آغاز شده است. پرداخت نقدی هزینه اسکان سیل زدگان در استان لرستان از امروز کلید می‌خورد. رئیس بنیاد مسکن هم که به استان لرستان رفته است گفت هزینه ساخت خانه سیل زدگان در دو مرحله پرداخت می‌شود. علیرضا تابش در جلسه شورای مسکن لرستان افزود به خانه‌ای که تخریب شده در شهر 12 میلیون تومان و در روستا 6 میلیون تومان پرداخت خواهد شد. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران، هم از تشکیل پرونده تعمیر و بازسازی 98 هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده خبر داد و گفت حدود 180 هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده دچار خسارت شدند که پرونده 98 هزار واحد از سوی بنیاد مسکن تشکیل و کار پرداخت خسارت ها آغاز شده است. به گفته یه معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نیز کار بازسازی مناطق سیل زده و پرداخت خسارت آنها حداکثر تا 9 ماه آینده به پایان می‌رسد. محمد سعیدی کیا، رئیس بنیاد مستضعفان، هم در بازدید از مناطق سیل زده در استان لرستان از آمادگی این بنیاد برای امین سیمان، بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت اگرچه برخورد با تخلفات قیمتی در کف بازار باید وجود داشته باشد، اما برای تاثیرگذاری این برخوردها باید در منشأ تخلفات باشد تا مردم آن را حس کنند. رضا رحمانی در هماندیشی برنامه‌های نظارتی طرح ویژه ماه رمضان افزود از رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان می‌خواهم به جای برخوردهایی نظیر عدم درج قیمت با اصلاح ساختار با تخلفاتی که دلالان و واسطه ها با آن دامن میزنند برخورد کنند.
سال قبل یکی از مواردی که خیلی از بزرگان جامعه، علما، خیلی ها ایراد میگرفتن، میگفتن آه نظارت نیست یا کمه یا ضعیفه. آقای تابش، من از شما انتظارم اینه امسال اولا خودتون رو مثلا فقط درگیر کارهای سطح پایین، عدم درجه قیمت اشکال نداره، یکی از تخلفاته، اما یا ساختار رو یه جوری اصلاح کنین، اون جاهایی که کار دلالی میکنن، قیمت رو از تولید کننده به مصرف کننده 3-4 برابر میکنن، اینا رو جدی بگیریم که تعدادشون کمه، تأثیرش هم بیشتره. یعنی شما برین توی مزرعه ببینین کشاورز مثلا سیب زمینی رو چند میده، گوجه رو چند میده، تو بازار کف بازار میاد مصرف کننده چند میرسه دستش، یا کارخونه قیمت تمام شده یک محصول توی کارخونه چقدره؟ اصلا یه ساختار ایجاد کنین. یعنی شما به اینکه 100 نفر و 1000 نفر رو برین به خاطر عدم درج اتیکت مثلا وقتتون رو صرف کنین، به اینا بذارین. قیمت تمام شده رو کنترل کنیم ما.
در مراسمی با حضور رئیس رسانه ملی، برگزیدگان بخش‌های ملی و بین‌الملل 14 جشنواره بین‌المللی رادیو معرفی شدند. در این مراسم بیش از 20 لوح سپاس و جایزه در بخش‌های مختلف از جمله گزارش‌های مردمی، موسیقی، بین‌الملل، نویسندگی، گویندگی و تهیه کنندگی به برگزیدگان اهدا شد. عبدالعلی علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما در مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی رادیو با اشاره به رونق تولید و شعار امسال گفت رادیو باید با تشکیل یک ستاد مشکلات تولید را رصد کند و در جهت رفع مشکلات و تولیدات ملی گام بردارد. رئیس سازمان صدا و سیما تاکید کرد رادیو باید دلبستگی به کالای ایرانی را افزایش دهد و کاهش کالای خارجی را پیگیری کند تا تولید کالای ایرانی افزایش یابد. حمید شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی هم از تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی رادیو در معاونت صدا خبر داد و گفت با تشکیل این دبیرخانه تعامل ما با جهان ادامه پیدا خواهد کرد.
یک خبر خارجی، ادامه انتقادها از عربستان سعودی در پی اعدام‌های گسترده شماری از شهروندان این کشور. اتحادیه اروپا در بیانیه اقدام عربستان سعودی را مجازاتی سخت و غیر انسانی دانست و اعلام کرد اعدام گروهی تردید در خصوص عادلانه بودن روند محاکمه ها را برمی انگیزد. پیش از این کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اقدام عربستان را در گردن زدن جمعی 37 از شهروندان این کشور محکوم کردند. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر 33 نفر از 37 نفر اعدام شده از شیعیان عربستان هستند.
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی موضوع زمانبندی مصوبات مصلحتی مجمع و تعیین تکلیف مصوبات سابق بررسی و درباره آن تصمیم گیری شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام 20 میلیون تومانی ازدواج برای که فرزندان بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد. اولویت دریافت این وام با بازنشستگانی خواهد بود که کمترین میزان دریافتی حقوق دارند.
پوشش واکسیناسیون در کشور به 99% رسیده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با بیان این مطلب افزود تا قبل از انقلاب پوشش واکسیناسیون مناسب بود و حدود 40% را شامل می‌شد، اما در حال حاضر این میزان به 99% رسیده است.
وزیر خارجه آمریکا گفت گفتگوهای آمریکا با کره شمالی راهی ناهموار است و در این حال ابراز امیدواری کرد چند فرصت دیگر برای بررسی حل موضوع هسته‌ای این کشور وجود داشته باشند.
سه عضو شورای انتقالی نظامی سودان از سمت خود افا کردند. این استعفاها در بحبوحه فشار مردم سودان بر شورای انتقالی نظامی جهت انتقال قدرت صورت گرفت.
بارندگی‌های شدید در دالاس آمریکا فرودگاه این شهر را غرق آب کرد، به طوری که خودروهای متوقف شده در این فرودگاه تا سقف زیر آب رفتند. هواشناسی آمریکا در تگزاس هشدار سیل اعلام کرده است.
سازمان هواشناسی امروز برای شمال شرق، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان غربی و شرقی بارش پراکنده باران برف پیش بینی کرد. از شنبه نیز دمای کشور به تدریج گرم می شود.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:02 است. همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم کشتی آزاد ایران با به دست آوردن 7 مدال طلا و 3 برنز با اقتدار بر سکوی قهرمانی آسیا ایستاد و تیم‌های هند و قزاقستان دوم و سوم شدند. در این رقابت‌ها بهنام استانپور، کامران قاسم‌پور، علیرضا کریمی، یدالله محبی، رضا عطری، بهمن تیموری و رضا یزدانی در اوزان مختلف مدال طلا و محمد نخودی، پیمان بیابانی و یونس امامی مدال برنز دریافت کردند. ضمن اینکه اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران این قهرمانی را به سیل زدگان کشور تقدیم کردند. برای وزن برداری قهرمانی آسیا در چین دیروز پیگیری شد و در دسته 89 کیلوگرم علی میری در حرکت یک ضرب نشان برنز و در دو ضرب با مجموع دو مدال نقره دریافت کرد. در همین دسته مسعود چترایی در حرکت یک ضرب صاحب مدال نقره شد. در ادامه رقابت دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا در ازبکستان و در بخش تایم تریل امیرحسین جمشیدیان پس از نمایندگان قزاقستان و چین تایپه سوم شد و مدال برنز گرفت. هفته 27 لیگ برتر فوتبال کشور امروز با 3 بازی آغاز می شود و ساعت 16 ماشین سازی با سایپا، ساعت 18 پیکان با پارس جنوبی جم و ساعت 19:15 استقلال خوزستان با نساجی مازندران دیدار دارند. فردا نیز سپیدرود با فولاد خوزستان، زوبان اصفهان با تراکتورسازی تبریز و پرسپولیس با فولاد مبارک سپاهان و پس فردا صنعت نفت آبادان با نفت مؤسسه سلیمان و پیدی خراسان با استقلال تهران مقابل هم به میدان می روند. تیم والیبال شهرداری ورامین امروز در محله نیمه نهایی مسابقات باشگاهی آسیا در چین تایپه با نماینده هند روبرو خواهد شد. در مهمترین رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در انگلیس بامداد امروز تیم منچستر یونایتد در ورزشگاه اولد ترافورد مقابل منچستر سیتی با دو گل برناردو سیلوا و لروی سانه مغلوب شد و آرسنال با نتیجه پرگل 3-1 به میزبانش ولورهمپتون باخت. در جدول منچستر سیتی با 89 امتیاز، لیورپول با 88 و تاتنهام با 70 امتیاز اول تا سومند. در لیگای اسپانیا هم با اتلتیکو مادرید با نتیجه 3-2 مقابل والنسیا به پیروزی رسید. در جدول بارسلونا با 80 امتیاز، اتلتیکو با 71 و رئال مادرید با یک بازی کمتر و 64 امتیاز اول تا سومند. امروز سویا با رایو وایکانو و خطافه با رئال مادرید دیدار دارند. همچنین در دومین بازی از محله نیمه نهایی جام حذفی آلمان دیشب بایر مونیخ در برمن با دو گل لواندوفسکی و یک گل مولر 3-2 از صد تیم وردر برمن گذشت تا حریف لایپزیگ در فینال شود. از دور برگشت محله نیمه جام حذفی ایتالیا هم لاتسیو با یک گل میزبانش میلان رو شکست و فینالیست شد. دیده رفت با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. دیگر مسابقه نیمه نهایی را تیم‌های فیرنتینا و آتالانتا امشب در برگامو برگزار خواهند کرد. و در رقابت‌های لیگ برتر روسیه دیشب تیم زنیت سن پترزبورگ مقابل دینامو مسکو به پیروزی 2-0 دست یافت. سردار آزمون دقیقه 66 گل دوم زنیت رو به ثمر رساند. خیلی متشکرم.
پیک بامدادی به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار پیک بامدادی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک امروز در خدمت شما عزیزان. پیک بامدادی پنج شنبه پنجم اردیبهشت ماه رو میشنوید که مروری داره بر منتخبی از گزارش هایی که در پیک نیمروزی این هفته پخش شده. ابتدا گزارشی در خصوص بازار لوازم خانگی و تقاضایی که در پی وقوع سیل انتظار میره در این بازار به وجود بیاد خواهیم داشت. بعد از اون گزارش درباره هک شدن اطلاعات هزاران نفر از کاربران یک تاکسی اینترنتی و در ادامه هم گزارشی درباره حاشیه نامگذاری خیابان‌ها در شورای شهر که گاهی این موضوع در شورای شهر و روستا اونقدر اهمیت پیدا میکنه که رسیدگی به امور مهم شهری به حاشیه میره.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز.
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
ضمن اینکه میتونید شما پیک نیمروزی و پیک بامدادی رو در فضای مجازی دنبال بفرمایید، دعوت میکنیم که با ما همراه باشید از طریق سانه پیامکی 30610 که در اختیار شما عزیزان هست. از طریق این سانه پیامکی هر موضوعی که به ذهنتون میرسه، فکر میکنید که موضوع مناسبی است و خوبه که در پیک مطرح بشه، یا درباره موضوعاتی که تقدیم حضورتون میکنیم اگر نظری دارید برای ما پیامک بفرمایید. همکاران ما آماده هستن تا مطالب شما رو با دقت و تأمل روش کار بکنن و از اونها استفاده بکنن. برم سراغ اولین موضوع. با محدود شدن واردات لوازم خانگی از ابتدای امسال پیش بینی میشه بازار لوازم خانگی داخلی رشد داشته باشه، اما اونطور که فعالان بازار میگن به علت کمبود کالا هنوز رونق به خرید و فروش این بازار نرسید. تولید کننده های لوازم خانگی داخلی هم اعلام میکنن توان تامین نیاز این بازار رو دارند و منتظر حمایت هایی برای تامین نقدینگی و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق هستند. گزارش بشنوید در این مورد از همکار خوبم حسن علی مردانی.
این روزها اگه از جلوی فروشگاه های لوازم خانگی رد بشید، خیلی از ویترین های اونها پر شده از لوازم خانگی که نام شرکت های ایرانی روی اونها درج شده.
بله، بیشتر حالا ما مشتری ها که داریم میان ایرانی میخوان.
فروش کالاهای ایرانیتون بیشتر نشده؟
چرا؟ بیشتر شده.
خیلی از فروشنده ها معتقدن به خاطر اینکه کالای خارجی بازار کم شده، فروش ایرانی ها بیشتر شده.
از بعد از عید جنس چون بنکدار نیگر میداره نمیده به ما گرون شده، تازه اونم یا میگه نیست یا میگه فلانه یا دوتا بیشتر ندارم. اینی که حالا بنکدار یا نیگر داشته قایم کرده به ما نمیده یا اینکه نیست واقعا جنسش نمیاد.
برخی دیگه هم میگن قیمتها طوری رشد داشته که قدرت خرید مردم به کالاهای خارجی نمیرسه.
قدرت خریدن نیست، گرونه، مشتری باید گزینه دیگه نداره، باید ایرانی بخره.
برخی از فروشنده ها وارد نشدن کالای خارجی رو در این بازار بی تاثیر نمیدونن، اما میگن این موضوع باعث رونق کالاهای قاچاق شده.
جنس ایرانی شده 10 تومن و شرکت مثلا ایکس ایگره اینا واردات که ندارن، خب بعد مثلا یخچال اونا شده 18 میلیون، بعد جنس قاچاق کنار این هست 13 تومن 14 تومن، بعد طرف میان میخوام ایرانیه رو بخرم 10 تومن، اونم که بخوای با گارانتی اصلی بخری 18 تومن، گارانتی درست درمون هم نمیده، بذار قاچاقا رو میخرم 13 تومن 12.5 14 تومن.
با این اوصاف خرید و فروش لوازم خانگی رونق خوبی نداره و با اینکه انتظار میرفت کالاهای ایرانی جای خالی کالاهای خارجی رو در این بازار پر کنن، اما در این رابطه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی حتی در خصوص این بازار ترجیح میده تا باز شدن در انبار تولید کننده ها صحبتی نکنه.
تا بازار ثبات پیدا نکنه تا 15 اردیبهشت روابط عمومی ما به همه گفته با هیچ کس مصاحبه نکنه.
تولید کننده ها میگن برای شناسایی بازار و مشخص شدن هزینه ها منتظر موندن و البته هرچه سریعتر کالاها رو به بازار میرسونن. آقای انصاری رئیس اتحادیه تولید کنندگان لوازم خانگی:
در سال 98 شما خودتون میدونید دستمزد افزایش پیدا کرده، مواد اولیه، این بحثی که به این داره که مواد اولیه چقدر افزایش پیدا بکنه، بحث ارز چگونه باشه، نتیجتا همه اینها رو با در نظر بگیریم ولی باز تولید کننده عرضه نمی کنه. من اینو معتقد نیستم. تولید کننده البته بله تا وضعیتش رو مشخص کنه، ببینه که قیمت تمام شدهش چقدره و متناسب با بازار چقدر میتونه حداقل سود رو داشته.
آقای انصاری از این موضوع که ورود کالاهای خارجی محدود شده استقبال میکنه و میگه با حمایت‌ها در تامین نقدینگی و جلوگیری از قاچاق میشه باعث رونق بیشتر تولید شد.
الانم تو این شرایط به ویژه از ابتدای سال که ورود لوازم خانگی به ایران ممنوع شد، خب این تلاش مضاعفی شده که بتواند زمینه‌ای رو برای جایگزینی اون لوازم خانگی در ایران و از خارج وارد میشد به عنوان لوازم خانگی خارجی، بدون اینکه مردم دغدغه داشته باشن بتونه این زمینه رو ایجاد بکنه. ما این انتظار رو داریم. مهمترین و سرآمد موانع و چالش‌هایی که در صنعت لوازم خارجی در تولید وجود داره بحث کمبود نقدینگی است. در کنار این نقدینگی ورود قاچاق و ورود بی‌رویه قطعاً جلوگیری بشه و اگرم کالای قاچاق وارد میشه از هدف این است که از ورودش به بازار جلوگیری بشه، نه تنها گرفتن قاچاقچی و ضبط کالای قاچاق با این کار انجام بشه.
انصاری همچنین تاکید میکنه که تولید کننده ها دنبال سود کمتر و تولید بیشتر هستند.
در این شرایطی که ما مردم عزیزمون گرفتار این بحث سرزدگی شدن و نیازهایی هم دارن، قطعا توان ارائه لوازم خانگی برای جایگزینی اون چیزی که از دست دادن کاملا مهیاست و ظرفیت تولید ما اینقدر داریم که بتونیم نیاز تمام سرزدگان عزیز رو نسبت به تامین لوازم خانگی تامین بکنن. ما هر چقدر بتوانیم توسعه افزایش تولید داشته باشیم، این روی قیمت تمام شده هم ضمناً اثر میگذاره، اثر مثبت میگذاره. واحد اگر بتونن از ظرفیت مثلا به جای 40% از 70% 80% استفاده کنن، خب این قیمت روی عوامل تشکیل دهنده از سرمایه‌گذاری گرفته تا هزینه های مترتب بر تولید میتونه اثر مثبت داشته باشه.
بعد از سیل نوروز امسال بسیاری از خانوارهای ایرانی نیاز به تعویض و تامین لوازم خانگی دارن که این نیاز در بازار در روزها و ماهای آینده خودش رو بیشتر نشون میده، که اگه انصاف فروشنده ها و تولید کننده ها با کیفیت هرچه بیشتر کالای ایرانی همراه بشه، میشه امیدوار بود که کالاهای ایرانی خانه های سرزده رو دوباره به زندگی عادی برگردونه.
این پیک بامدادی است.
گزارش همکار خوبم حسن علی مردانی بود. شنیدید؟ نظرتون راجع به این گزارش به ما اعلام بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 30610. اما برم سراغ موضوع بعدی، رعایت حقوق کاربران اینترنتی که از وظایف شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند. خبر هک شدن اطلاعات هزاران نفر از رانندگان یک شرکت تاکسی اینترنتی بار دیگه اهمیت توجه به این موضوع رو گوش زد کرده. گزارش از همکارم مرتضی علی مردانی.
تایید هک شدن یکی از سرورهای یکی از شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی در ایران، آنطور که این شرکت اعلام کرده، یکی از سرورهای جانبی این شرکت مورد نفوذ هکرها با آدرس IP متعلق به کشور اوکراین قرار گرفته است که اطلاعات 60,000 راننده فعال جهت حسابرسی مالیاتی در سال‌های 1395 و 96 روی آن نگهداری می‌شدند. موضوعی که مورد تایید محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار گرفت. آذری جهرمی در توییتی گزارش منتشر شده در مورد آسیب‌پذیری در نگهداری اطلاعات یک شرکت را تایید کرده است و آن را هشداری جدی برای کسب و کارهای اینترنتی می‌داند. سرهنگ علی نیک‌نفر، سرپرست معاونت فنی پلیس فتای ناجا، هم با اشاره به هک شدن سرور یک شرکت تاکسی اینترنتی میگوید پلیس به این پرونده ورود کرده است و بررسی‌ها از خطای انسانی کارشناسان فنی این شرکت تاکسی اینترنتی حکایت دارد.
نمونه اطلاعاتی که قرار گرفته شامل نام خانوادگی، شماره ملی و تلفن رانندگانی است که طی سال 95 و 96 در این سرویس حمل و نقل آنلاین فعال بودند. البته این اطلاعات نمونهش منتشر شده به وسیله فردی که ادعای دسترسی به اطلاعات رو کرده. بلافاصله همکاران ما حضور پیدا کردند در این مجموعه، همکاری خوبی شکل گرفت بین مرکز ماهر و همینطور شرکت هم همکاری مناسبی رو داشت با همکاران ما. مشکلش برطرف شد، مشکل امنیتیش. اطلاعات هم به صورت عمومی منتشر نشده، بلکه فقط نمونه ای از اطلاعات منتشر شده. البته نکته مهمی که وجود داره اینه که این اطلاعات 6.7 میلیون رکورد هست، اما تعداد کمتری راننده است، چون مربوط به سفرهای متعدد هر راننده میشه. این اطلاعات تخمین ما اینه که تقریبا چیزی شاید نزدیک به 200,000 رکورد یونیک و اطلاعات یونیک راننده ها در این دیتابیس وجود داره. اطلاعات در اختیار پلیس قرار داره الان و در دست بررسی دقیق تری که ببینیم اگر لازم هست اقداماتی برای پیشگیری از تبعات موضوع و همطور تکرارش صورت بگیره حتما انجام خواهد.
آنطور هم که الفت نسب، دبیر و ریاست انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ایران میگوید، شرکت‌های فعال در کسب و کارهای آنلاین باید به رعایت نکات امنیتی بیشتر توجه داشته باشند.
باید کسب و کارهای آنلاین، مخصوصا کسب و کارهایی که تعداد مشتریانشون زیادتر هست، نسبت به رعایت پروتکل‌های امنیتی تمام سعی و تلاششون رو انجام بدن. در رابطه با این کیسی که حالا این روزها بحثش هست، خب شرکت بسیار معتبری هست و مشاهد هستیم هزینه‌های بسیار زیادی بابت حفظ اطلاعات بزرگترین و مهمترین داشته خودشون هم محسوس میشه انجام میده.
به گفته الفت نسب، چک لیست هایی برای کسب و کارهای آنلاین تعریف خواهد شد تا ضریب امنیتی این شرکت ها بالا رود تا حقوق مردم در این زمینه کاملا مورد توجه قرار بگیرد.
حالا امیدواریم با همکاری نهادهای دیگه مثل پلیس فتا بتونیم بالاخره برنامه رو داشته باشیم، یک دستورالعملی داشته باشیم، چک لیست داشته باشیم برای کسب و کارهای آنلاین که این چک لیست امنیتی هست که رعایت بکنن.
کسب و کارهای جدید و آنلاین با حجم زیادی از داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران خود به کار بازاریابی و اقتصادی مشغول هستند. بستری که در همه جهان می‌تواند فرصتی باشد برای هکرها تا با انگیزه‌های رقابتی و اقتصادی اطلاعات مشتریان این گونه شرکت به دست بیاورند. دکتر هاشمی، استاد دانشگاه امیرکبیر می‌گوید این نوع اتفاقات در آخر تمامیت این بازارها را فراتر از نگاه رقبای خود هدف قرار می‌دهد.
بالاخره این آسیب‌پذیری‌هاتون هم از ابزارهای مختلف وجود داشته و داره و خواهد داشت. چیزی نیستش که از قبل بتونید شما حتما همه جوانمش رو پیش‌بینی کنید. خب طبیعتاً نقض حریم خصوصیشون اتفاق افتاده دیگه. یه پیامی غیر از این چی می‌خواستید بدید؟ یعنی شما تو بحث‌های خدمات الکترونیک به هر حال احتمال همینجور موارد رو میتونید همیشه بدید. چیزی نیستش که بتونید بگید صفره. یعنی اگه مشخص بشه که نه همچین کاری کردن، خب خودشون هم مورد حمله قرار میگیرن. هیچ موقع اینا رو نباید گفت طبیعیه، ولی قابل انتظاره. میشه انتظارشو داشت و همیشه بالاخره منتظرش.
در جهان امروز و با دیجیتالی و آنلاین شدن حجم زیادی از مشاغل و خدمات، میزان دسترسی های اینترنتی هم بیشتر شد. شرکت هایی که مبتنی بر اعتماد و اطمینان مردم هستند و اعتماد اگر به دلایلی رعایت نشود، چرخ اقتصادی این نوع شرکت ها هم دیگر نخواهد هستند و باید فرایند اعتماد سازی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.